أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوصيين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا أبا الأئمة الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولام حضرت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم فرمایید. باید برای بیماری و ضعف دو تا حساب مجزا برای روزه ما باز کنیم. اگر روزه گرفتن تولید بیماری میکنه یا بیماری رو شدید میکنه یا درمانش رو سخت میکنه یا دوره معالجه رو طولانی میکنه، اگر این چنینه روزه از این فرد صحیح نیست. اما اگر حالت ضعف برای این شخص پدید میاد یا اساساً ضعیف هست و با روزه ضعفش زیاد میشه، حساب ضعف با حساب بیماری جداست. آدمی هم که ضعیفه، این آدم هم باید روزه بگیره. بله، روزهای اوائل ماه مبارک این نکته رو گفتیم، شیخ و شیخه یعنی پیر مرد و پیر زنی که روزه برای اونها سخته، اونها مکلف گرفتن روزه نیستن، میتونن روزه نگیرن، به ازای هر روز یک مده طعام به فقیر بدهند. اما این مربوط به پیر مرد و پیر زنه. مثلا دخترانی که تازه به سن تکلیف میرسن، اینا ممکنه از نظر جسمی خیلی ضعیف باشن، اما ضعف اونها سبب این نمی شود که روزه از اونها برداشته بشه. اینا مکلف به روزه هستند طبق فتوای مشهور فقها. باید اینا رو مثلا تقویت کنن با مثلا تغییر ساعت خوابشون، اینا شب بیدار باشن روز مثلا بخوابن، با انواع تقویتی هایی که میشه بهشون داد، یعنی غذاهای مقوی منظورمه، با اینجور چیزا باید اینها رو برای روزه داشتن آماده کرد و تشویق کرد. نه اینکه تاز میبینن بچهشون خیلی لاغره میگن تو نمیخواد روزه بگیری، یا مثلا تا یه قدری ضعف میکنه، مثلا ضعفش جوری شده که یه روز رفته زیر سرم. پارسال یه خانم میگفت یه نوه من روز اول روزه انقدر ضعف پیدا کرد که بردن زیر سرم. از اونجا به بعد سال قبل که هیچ، امسال هم پدرش نمیذاره روزه بگیره. این روش روش صحیحی نیست. این فرد رو اگر کمکش بکنند، یعنی غذای خوب بهش بدن و همراهیش بکنن، ساعات خواب و بیداریش هم یه مقدار تنظیم بکنن، میتونه روزه بگیره. خدای متعال که وظیفه روزه گرفتن رو برای دختران 9 ساله قرار داده، غالب دخترها تو سن 9 سال یه آدمای کمجونی هن، یه بچه های همچین ضعیف و نحیفی هن. اگر این چنین می بود، باید سن روزه رو خیلی بیشتر از اینها قرار می دادن. نه، این مسئله اگر به خاطر ندانستن حکم شرعیه، باید اذهانشون رو اصلاح کنن و به خصوص بزرگترها تو این زمینه باید همراهی کنن. بله، اگر بچه مثلا زخم معده داره یا در معرض پیدا کردن زخم معده است، مبتلا شدن به این مسئله است، اگر این چنین باشه، خب اونجا روزه ازش صحیح نیست، نه از این بچه، از بزرگترش هم صحیح نیست. اما ضعف، حتی ضعف اگر زیادم باشه، مجوز افطار نیست. بله، اگر ضعف در یه رتبه خیلی خیلی شدیدی شد، فقها میفرمایند در حدی که اون حد مفرط از ضعف رو شخص برطرف بکنه میتونه چیزی بخوره، ولی دیگه در همون حد باید اکتفا کنه، مازاده بر او حق خوردن نداره. تازه بعد از ماه رمضان هم باید حتما یه روز غذا بکنه. این چنین نیست که بگن بچه چون ضعیفه پس اصلا روزه از او ساقطه. این توهم توهم نادرستیه، باید بهش همه ما متذکر باشیم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلوات بلندی بفرستید. خب از امیرالمومنین علیه السلام با اینکه ما شنیده‌های زیادی داریم، ولی شخصیتی است امیرالمومنین علیه السلام که همونطور که بعضی از دانشمندان گفتند فضائل اون بزرگوار را دشمنانشون به خاطر کینه و حقدی که داشتند مخفی کردند و دوستان اون حضرت هم به خاطر تقیه شدیدی که حاکم بوده از انتشار فضائل اون حضرت آنگونه که میبایست خودداری کردند. اما در این حال فضائل اون بزرگوار شرق و غرب عالم رو گرفته. صلوات محمد علیه. نه تنها دشمنان اون حضرت فضائل اون حضرت رو کتمان میکردن، بلکه سالیان سال بر این معنا بودن و در این صدد بودن که فضائل اون حضرت رو برای دیگران قرار بدن و این فضیلت رو واسه بقیه ثبت بکنن، یا یه جوری بیان بکنن که اگه همچین فضیلتی هم هست دیگران هم با اون حضرت شریک بودن. مثلا تنها کسی که رو کره زمین مادرش او رو در خانه کعبه به دنیا آورده امیرالمومنین، تنها کس، و به صورت غیر طبیعی هم حضرت وارد کعبه شده و به صورت غیر طبیعی هم خارج شده. رکن یمانی شکاف خورد و وارد شد اون حضرت در کعبه جلوی چشم همه و خانه کعبه به هم برآمد. هرچی در کعبه را خواستن با کلید باز کنن کلید باز نمی کرد تا 3 روز. بعد از 3 روز این خانم از همون جا که خانه شکاف خورده بود مجددن دیوار شکاف خورد و خارج شد و امیرالمومنین علیه السلام در آغوشش بود. همه دیدن این رو، انکار نتونستن بکنن. خب بعضی از سنی‌ها چیکار کردن؟ اومدن و یه جوری توضیح دادن، یه جوری حرف زدن، لیست یه آدمایی آوردن که ننه‌شون اینا رو تو کعبه زاییده، انگار کعبه زایشگاه بوده، هر کی می‌خواسته دردش می‌گرفته می‌رفته اونجا می‌زاییده که لوس کنن داستان رو. توجه کن که لوس کنن. این یه اقدام بوده که اون وقتا میکنه. همین الان هم دولت سعودی هر سال قبل از ایام حج یه تعمیر مفصلی میکنه این رکن یمانی رو. چقدر آرماتور بندی کردن زیر این یه پایه کعبه رو به صورت‌های مختلف بتون ریزه‌های فراوانی کرده و میکنن هر سال. هر سال این نقطه مجدداً ترک بخوره وقتی پرده رو میدن بالا شکافش پیداست. هر سال هم این کار میکنن که اثر به جا مونده از اون زمان این اثر محو بشه. در محوش، در شبیه سازیش کوشش کرده و میکنن، کوشش کرده و میکنن. آیه و من الناس من یجری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. شأن نزولش امیر المؤمنینه، شأن نزولش امیر المؤمنینه. این رو برای بعضی از بزرگواران اهل دقت عرض میکنم، آیه اختصاص به امیرالمومنین نداره ولی شأن نزولشون بزرگوار. خب کاری که کردن چی بود؟ اومدن و پول داد معاویه به بعضی از اصحاب پیغمبر خدا که او گفت این آیه شأن نزولش ابن ملجمه و مردم احمق هم پذیرفتن. ابن ملجم وقتی دست به این جنایت زد یه نوجوانی بود، 19 سالش بود اون وقت، یه مرد جا افتاده اینه بود، 19 سالش بود، صورتش هنوز درست موش کامل نشده بود. یعنی سوره بقره در مدینه نازل شده، پیغمبر خدا بعد پس از 20 سال از رحلتشون تازه این خبیث به دنیا اومده. سمره ابن جندب 200,000 درهم از معاویه گرفت تا این روایت رو جعل کرد که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله در مورد ابن ملجم نازل شده. مردم هم قبول کردن، نگفتن که خب این آیه راجع به کسی بوده که اصلا تا اون وقت نبوده، چیشی میخواد در مورد اون نازل شده باشه. و این سمره ابن جندب چه آدمی بود؟ آدمی بود که یه دونه درخت داشت، یه درخت خرما داشت توی یه باقی تو مدینه که اون تو اون باغ خانه یکی از انصارم بود. این یه دونه درخت مال او بود تو این باغ. این سرزده میرفت سراغ این درخت. خب زن و بچه او در آزار و اذیت بودن. این صاحب منزل به سمره ابن جندب گفت اگه میشه این یه درخت تو به من بفروش. گفت نمیفروشم، به قیمت بیشتر حاضر نشم. گفت بیا این خونه رو از من بخر. گفت نه. گفت میخوای بیا یه یالا بگو. گفت من درختمه، یالا نمیده، یه راهی به سوی این درخت باید داشته باشم، از هیچ کس هم نباید اجازه بگیر. هر چی بهش میگو گوش نمیگه. رفت این شخصی که مال صاحب خانه بود رفت پیش پیغمبر شکایت این سمره ابن جندب رو کرد. پیغمبر خدا او را خواستن، فرمودن این درخت رو بفروش به او. گفت نمیفروشم. فرمود به من بفروش. گفت نمیفروشم. حضرت فرمود به من اینو بفروش، من بدید برای تو تضمین میکنم به در بهشت برای تو باقی رو، درخت در بهشت و درختانی رو. گفت من لازم ندارم. فرمود اجازه بگیر میخوای وارد چی. گفت نمیخوام. حضرت رو کرد به اون مرد انصاری، فرمود که درختشو بکن بزن تو صورتش، این آدم به شو نیست، این فقط میخواد اذیت کن. یه همچین آدم با این سابقه دوران رسیده به معاویه، معاویه به او 200,000 درهم حتما از ارث باباییش بوده داده دیگه، داده به او که این حدیث رو جعل کنه که آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یعنی بعضی از مردم هستن که خودشونو میفروشن به خدا، جانشونو به خدا میفروشن. این آیه رو بگه در شأن ابن ملجم، اینجوری مظلوم بوده امیرالمومنین. حدود 100 سال به صورت رسمی در خطبه های نماز جمعه لعن می شده امیرالمومنین، سب می کردن اون حضرت رو. هر کی اسمش علی بوده تا حدود 100 سال مردم بهش علی می گفتن. علی یه جور متلک گفتن تو عرب بفرد، مثل ما مثلا مرد میگیم مردک، این مردی که مثلا کاف تسخیر که برای توهین گاهی میاد. علی رو هر کی اسمش علی بوده بهش میگفتن علی، که یه جور توهینی باشه بود. این چنین و خیلی کارهای دیگه یادشون میرفت گاهی. بعضی ها مقید بودن بعد از هر نمازی امیرالمومنین رو لعن کنن تا 70 بار. اگه یه وقتی یادشون میرفت برای جبران ثواب از دست رفته مسجد میساختن، مسجدایی ساختن برای جبران اون ثواب ها. خیلی تاریخ جفا کرده به امیرالمومنین علیه السلام، خیلی زیاد. نامه نوشت به استاندارها که لازم نیست کسی ثابت بشه به علی ارادت داره، اگر احتمالش هم دادید خون او هدره، سر از بدنش بردار. احتمالشون این چنین دورانهای گذشته و یه عده تو هم چنین دورانهایی بودن، در این حال ولایت امیرالمومنین علیه السلام را از دست ندادن و با خودشون آوردن. وقت ما الان یه خورده بالا پایین میشه دنیامون، جنسمون گرون میشه، ارزون میشه، نمیدونم کم میشه، زیاد میشه، اینجوری که میشیم وقت گلمن میشیم از دین و دیانت و خدا و امیرالمومنین و امام زمان و همه چیو میخوایم با هم دیگه بر کنی بریم. اون زمان اونطوری بوده، به اون شکل. خیلی عجیب بوده. زندان رو حجاج ابن یوسف ملعون در کوفه تهیه کرده بود. این زندان فقط یه 4 دیواری بود، هیچ جای سقف نداشت. مردم اونایی که متهم می شدن به محبت امیرالمومنین می‌انداختن زندان. غذای اونا چه بود؟ غذای اونها نان جوی بود که تو آردش خاکستر قاطی می کردن. خاکستر قاطی می کردن. شما نون سنگکی که با آرد گندمی که خیلی لطیفتر از آرد جو هست، اینو یه خورده که میگذره نمیخورید، میذارید توی نخشکی ها، بله میگید بیاد شده. نان جو خیلی با اون نان تفاوت میکنه. توی این نان خاکسترم قاطی کنن و بدن. این از نانشون بود و نوشیدنشون هم فقط آب بود. آبم آب گندیده بهشون میدادن، آب بو گرفته. با این باید سر میکردن. وقت اون آفتاب داغ عراق هیچ سقفی نبود، یه مش مأمور رو دیوار گذاشته بود که اینا اجازه ندن که انگامی که دیوار سایه میاندازه اینا بیان زیر سایه قرار بگیرن، میزدن اونا رو از بالای دیوار تا اینا برن تو آفتاب. گاهی هم که این مأمورین این کار رو نمی کردن، تعداد اینا انقدر زیاد بود که زیر این سایه نمیتونستن همشون قرار بگن، با هم دعواشون میشد که با هم برن زیر سایه. اینجوری بوده دوران گذشته نسبت به دوستان امیرالمومنین علیه السلام. ما از این مشکلات تحمل کرده و میکنیم، خدا وکیلی نمیکنه. توجه کردیم؟ خیلی ما اصلا هتلی داریم زندگی میکنیم. نسبت به اونا خواسته خودمون رو بذارید کنار. ما آدم ها طمعمون پایان نداره، هر چی بهمون بدن یه چیز اون طرف ترشو میخوام. خود امیرالمومنین علیه السلام فرمود مگه خودت خودتو تربیت کنی یه جایی بگی بسه؟ اگر خودت یه جایی نگی بسه، تو هر چیزی، دنیا تو چیزی نیست که تو رو سیر کنه. فکر میکنی اگه یه قدم دیگه بری جلو سیر میشی، یه قدم جلوتر بری گرسنه تر میشی، طمعت بیشتر میشه. باید خودت خودتو مهار نفس خودتو بکشی که بسه. بله، این خانوما از خانوما شروع کنم بعد به آقایی میرسم. این خانوما چند دست لباس دارن خدا وکیلی تو خونه؟ بله، اگه یه مجلسی میشه میگه من لباس ندارم، این یه چیز رایجه. بله، آقایون که ازدواج کردن کدومشون زناشون از این حرف رو نمیزنن؟ لباس ندارم. اما یه خانم ممکنه بگه نه من لباس دارم، هم که هست. اگه بگه دارم داره، اگه بگه ندارم همیشه نداره. بله، حال بیام سر وقت خود ما آقایون، کدوم آدمیه که بگه خب الحمدلله خدا به من داده و از خوب الحمدلله. ما همش دنبال اون نبودن، چیزایی که نیست میگردیم. بله، هی دنبال اونا میگردیم. لذا همینجور مثل آدم هایی که میخوان سایه خودشون، سایه سرشون رو تو آفتاب ما لگد کنن. شما تونست سایه تون لگد کنن؟ هرچی بدوین که کلتون رو، سایه سرتون رو لگد کنین نمیتونین. حساب ما با اون چیزایی که تو دنیا میخواییم همینجوره، هرچی میدویم فاصله همون ثابته، هیچ وقت هم نمیرسیم بهش. اون مردم اون زمان اونجوری زندگی میکردن. ما الان واقعا خدا برامون خیلی چیزها رو خواسته. من نمیخوام مشکلات و کمبودهای جامعه رو انکار بکنم، نه، من به مسائل اجتماعی کاری ندارم، به مسائل شخصی خودم کار دارم. اگه خودمونو با اونا مقایسه کنه میفهمی خیلی خدا واسه ما عافیت تقدیر کرده، خیلی زیاد. کجا ما به اون گرفتاری ها مبتلا؟ به خاطر ارادتشون به امیرالمومنین علیه السلام. همین الان در روزگار ما ولو این که بحث های سیاسی وجود داره و عامل اصلی این درگیری ها مسائل سیاسیه، اما در این درگیری هایی که الان تو سوریه، تو عراق، تو بحرین، تو لبنان، جاهای دیگه هست و خدا نکنه پاش به ایران بکشه که طبق بعضی از اخبار میاد این بحث ها به سمت ایران و در صدد آمدنش به ایران هم هستن، آوردنش به ایران هم هستن. تو اینجا از چی دارن استفاده میکنن؟ اینایی که مباشرت دارن، طرح‌ها رو عرض نمیکنم، اینایی که مباشرت دارن تو این جنایت ها، این جنایت ها رو میکنن به خاطر بغضی که نسبت به امیرالمومنین علیه السلام و شیعه اون حضرت دارن. از این بغض و کینه در درون دل خبیث اینها، اون آدمای سیاستمدار بیدین لا مذهب استفاده میکنن، اینا رو انداختن به جان شیعیان. چه جنایاتی میکنن، سر آدم ها رو میبرن بعد با سرشون تو فوتبال بازی میکنن، جیگرشون رو میخورن، این خیالشون هم نیست. چرا اینجوریه؟ دعوای دنیا سر امیرالمومنین علیه السلامه. عمّا يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. پیغمبر، اینا از هم سوال دارن میکنن، سوالشون بحثشون راجع به اون خبر بزرگه، الذي هم فيه مختلفون، که اونجا با هم اختلاف میکنن. نبأ عظیم دو تا مصداق داره، یکی قیامت، یکی هم امیرالمومنین علیه السلامه. دعوا سر علی ابن ابی طالب، وقتی هم که امام زمان علیه السلام بیان، بر حسب روایات اونی که محور آزمایش مردمه اعتقاد به ولایت امیرالمومنین و التزام به این ولایت، التزام به این ولایت. خدا رو سوگند میدم به حق خود امیرالمومنین علیه السلام که این نعمت ولایت و محبت امیرالمومنین علیه السلام رو در دل ما، بچه های ما، نسل و ذریه ما و وابستگان ما زوال میاورد. خدایا اگر گناهی، تقصیری، خطایی از ما سر زده یا سر میزند که عقوبتش سلب نعمت ولایت اون بزرگوار از ماست، خدایا اون گناهان را از سایه بر همه ما ببخش و بیاموز. خدایا سایه امیرالمومنین علیه السلام رو بر سر ما، بچه های ما، نسل ما تا قیام قیامت مستدام بدار. خدایا لحظه مرگ که لحظه دیدار ما با امیرالمومنین علیه السلام که فرمود هر کسی که بمیره من رو خواهد دید، فمن یموت یرنی، هر کی منو بمیره من رو خواهد دید. بعد فرمود امام علیه السلام که میبیند امیرالمومنین را، اگر از موالیان او و از تابعان او بشه با دیدن او خوشحال میشه، اگر از دشمنان اون حضرت بشه با دیدن اون حضرت آزرد خاطر میشه. خدایا لحظه دیدار ما رو با امیرالمومنین علیه السلام لحظه خوشحالی همه ما قرار بده. یه روایت رو بخونم ذکر مصیبت کنم. اومد که کسی از اصحاب امام صادق علیه السلام، شاید یه حالت سراسیمه و وحشت زده یم داشت، به امام صادق علیه السلام گفت یکی از نزدیکان من به حال احتضار بود، لحظه آخر ما دیدیم یه اشک از گوشه چشمش چکید و نفس آخر رو کشید، از دنیا رفت. ما همه نگران شدیم که این چرا این چنین شده. مادم از شما میپرسم چه اتفاق افتاده؟ امام علیه السلام اونجا فرمود رعاه ما و رب الکعبه، به خدای کعبه سوگن، در اون لحظه پیغمبر و امیرالمومنین رو دید، از شوق دیدار اونها اشک از گریه شد چکیده. خدایا لحظه مرگ رو، لحظه دیدار ما امیر با امیرالمومنین رو لحظه خوشحالی همه ما قرار بده.
عرضم تمام. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. شما کدوم حاکمی رو تو عالم خبر دارید که در ایام حکومتش از دنیا بره؟ قریبانه، شبانه، مخفیانه جنازش رو تشییع. کدوم حاکمی رو شما خبر دارید که وقتی میخوان او رو دفن کنن قبرش رو مخفی کنن از مردم، که مردم ندانن که این بزرگوار، این آقا رو کجا دفن کردن؟ این تنها مظلومیت آقا ولایا با امیرالمؤمنین علیه السلام بود که شبانه جنازه اون بزرگوار رو برداشتن. یه تعداد اندکی از اصحاب به دنبال جنازه اون حضرت روان شدند. بیاید اون جایی که الان دلهای ما به سوی افتاد پر میکشه. در این نقطه آقا رو دفن کنند. علامتی هم برای این قبر نگذاشتن، فقط بچه هاش میدونستن. تا 100 خورده سال بعد امام صادق و موسی بن جعفر صلوات الله علیه ما، یعنی اینجا قبر جد ما امیر المؤمنین علیه السلامه. رسم دفن شبانه تو اهل بیت علیه السلام بود، برای اینکه دشمنان نفهمن قبر اون حضرت کجاست. حضرت رو مخفیانه دفن کردن، همون کاری که خود حضرتش مجبور شد نسبت به همسر مظلومش فاطمه انجام بده. زهرا هم به اون حضرت وصیت کرد علی جان من رو شب غسل بده، شب من رو کفن کن، در دل شب بر من نماز بگذار و در تاریکی شب مرا به خاک بسپار. من راضی نیستم اونهایی که بر تو و بر من ظلم و ستم کردند در مراسم تشییع و تجهیز من شرکت کنند. امیرالمومنین علیه السلام همین کار رو کرد. زمانی که از دفن زهرای خودش فارغ شد دستهای خودش رو تکون، حاجب الحزن قمای آدم به دل آقا سرازیر شد، اشکها از دیدگان مبارکش می چکید. اینجا امیر المؤمنین پناه برد به رسول خدا، صدا زد السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک النازلت فی جوارک السریعة اللحاق بک، صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات